بسم الله الرحمن الرحیم. مژده لطف است ز رب کریم. سلام خانم ها، آقایان محترم، همنشینای فرهیخته، مهربان، نورانی و قرآنی پرسمان از شبکه قرآن. الهی که حالتون خیلی خیلی خوب باشه، سالم و سر حالتون درست باشید، در کنار خانواده محترمتون لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. این حدود 45 دقیقه حالا که با کم و زیادش که در کنار هم هستیم در برنامه پرسمان به هممون خوش بگذره و لحظات خوبی برامون رقم بخوره. من خیلی امید دارم به این اتفاق، از اونجایی که متخصص و بلد راه این پرسمان که پرسمان اعتقادی هست و خیلی از شما ها میدانید حجت الاسلام و المسلمین محمدی عزیز و دوست داشتنی هستند که امروز که ملاحظه میفرمایید قدم به چشم عقیل گذاشتن، تا ثانیه های دیگر بعد از یک رفت آمد تلویزیونی سوالات شما از محضرشون خواهم پرسید.
پرسش های مطرح شده در این برنامه.
بعد از سلام و احوالپرسی که خیلی از شما ممنون و تشکر میکنم، پرسیدن که احتمال داره شیطان از اعمال خودش توبه کنه و اصلاح بشه؟ امسال پسرم در تصادف فوت کرد. ای داد بیداد، خدا رحمتشون کنه، خدا به شما صبر بده، روشون شاد. بشه این، آیا این کار خداست که پسر من تصادف فوت شد؟ مثلا چرا پیامبر فرموده عبادت باید همراه یقین و اعتقاد قطعی باشد و الا عبادت به حساب نمی آید؟ گفتن آیا به انسان در عالم خواب چند بار گفته بشه که برای حل مشکلی سوره مبارکه روم رو بخون و حتی آیه 2 این سوره رو بخون، آیا آدم باید به این خواب اعتنا بکنه و به این دستور عمل کنه یا خیر؟ اینو کلی هم اگه ممکنه جواب بدین. خوابهای از این دست که تو خواب به انسان میان، میگن شما فلان کارو بکنین، این چه جوری میشه؟ گفتن خداوند از گناهانی که از آن توبه کرده ایم در آخرت از ما بازخواست میکنه و از کجا بفهمیم که توبه ما پذیرفته شده؟ تا اینجا رو من یادم میاد تو یکی دو تا برنامه انهای مختلف توضیح دادین. حالا اگر خواستین سلامتون استین تیتروار پاسخ این دو سوال هم بفهمید، از اینجا بعدش حالا مفصل تر اگر سلامتون استین. چرا خداوند بعضی وقتا اینقدر ما رو کم محلی میکنه که فکر میکنیم فراموشمون کرده؟ الان دقیقاً من در همین دوره هستم که فکر میکنم خدا کلن منو فراموش کرده. خواهش میکنم جواب بده. در مورد بهشت چرا صحبت نمیشه؟ به قرآن که مراجعه میکنیم فقط اونجا نشتن، فقط اونجا بخور بخوره و شیر و عسل و نهری که میاد و اینا، چرا صحبت دیگه ای نمیشه؟ آیا کسی که هدفش فقط رسیدن به بهشت است و کسی که هدفش رسیدن به خدا و رضای خدا، او چیزی گیرش میاد؟ خب ممنونم که اینجا هستین. من که خیلی 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 خوشحالم از اینکه مقابل شما و استاد محمدی هستم. امیدوارم شما هم همچین حسالی داشته باشید. آقا سلام، خیلی خیلی خوش اومدید، خوشحالم که مجدد زیارتتون میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده. با عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان خدا متعال رو سپاسگزارم که باز توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. ما هم خوشحالیم از این که در خدمت شما هستیم.
یه آرامشی توی کلام شما، توی چهره شما و رفتار شما توی مدت که من سعادت داشتم و شما هشت رو نشت داشتم قبل برنامه بعد برنامه هست. این از کجا میاد؟ حاصل چیه؟
من صغراش رو قبول ندارم ولی کبراش یاد خداست. آه. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. اگر انسان همون اول چی رب اشرح میگه واقعا اینجوری باشه که از خدا بخواد و بسم الله شروع کنه، بسم الله ادامه بده، یاد خدا آرام بخش است. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. از کردم من فقط کبراش رو گفتم ولی
صغراش. نه اختیار داریم، شما تواضع و فروتنیتونه. باش فکر میکنم شما به این جمله عمل میکنید، چون خیلی ها به ظاهر میبینین که بالاخره ذکر خدا رو خیلی میگن، یعنی به زبان و اینا بسم الله میگن، تو رفتارشون، تو نگاهشون، تو کلامشون آرامش لزومن نیست. حالا من میدونستم، یعنی احتمال خیلی زیاد میدادم که این پاسخ رو بفرمایید، ولی فکر میکنم اگه عمیق‌تر بخوایم بشیم در واقع شما دارید به کنه این حرف، یعنی ایمان و یقین قلبی دارین به این حرف عمل میکنید که حاصلش میشه این آرامشه. اینجوریه. سلامت باشید، دست شما درد نکنه، ان شاء الله برای ما هم دعا کنید ما هم آرامش پیدا بکنیم. بریم سراغ سوالات مردم. خواهش می‌کنم. 0916-746 تا شما آخر 55. این سوال ساعت 20:41 دقیقه 12 دی ماه پرسیده شد. این چقدر دیگه ما کارم درست دقیق سوالت مطرح. بعد از سلام اول پرسی که خیلی ازشون ممنونم و تشکر میکنم، پرسیدن که احتمال داره شیطان از اعمال خودش توبه کنه و اصلاح بشه؟
از کنم که امکان داره، حالا به جای احتمال بگیم امکان، امکانش هست، این محال ذاتی نیست، محال عقلی نیست. اما گاهی گناه انسان رو به مرحله از انحطاط میرسونه که دیگه امکان برگشتن به صفر نزدیک میشه. شیطان با این گناهانی که در طول این قرون اعصار انجام داده، فقط نافرمانی خداش نبود، الان هر گناهی که در هر گوشه عالم رخ میده به نوعی منسوب ابلیس و دار و دستش. با این همه گناه، این که باز خدا بهش توفیق بده که بخواد برگرده به سوی خدا، این احتمال خیلی ضعیفه، انقدر ضعیف که اصلا قابل توجه نیست. اینا داشته باشید که هر توبه بنده، چنان که قرآن با صراحت این مطلب رو بیان میکنه، محفوف به دو توبه خداست. یعنی خدا هم باید دو بار توبه کنه تا بنده بتونه توبه کنه و فایده داشته باشه.
عجب.
بعد تو قرآن هم داریم که فتاب علیهم، خدا به سوی اینها توبه کرد، لیتوبو و انه هو التواب الرحیم. سه بار کلمه توبه این آیه اومده، دو تاش توبه خداست، یکیش توبه بنده.
یعنی چی؟
اول خدا توبه میکنه به سوی بنده، یعنی برمیگرده به سمت بنده، دستشو میگیره، بهش توفیق میده که برگرده. بنده که داره سقوط میکنه یه انرژی میخواد که برگرده، اصلا توجه نداره که داره سقوط میکنه. خداست که بهش توجه میده، تو داری سقوط میکنی، بهش قدرت میده که برگرده. این میشه همون توفیق توبه، این توبه اول خدا. حالا بنده اومده توبه کرد، یعنی خدا دستشو گرفت، اونم فهمید که داره سقوط میکنه و باید برگرده. برگشت، اگه خدا نپذیره چه فایده داره؟ دوباره باید خدا توبه کنه سر بند. یعنی دوباره خدا باید بنده برگرده تا توبه بنده فایده داشته باشه.
خلاص اول آخر خداست.
بله، توبه بنده محفوف به دو توبه خداست. آیهش مخوندم در آیات دیگر قرآن هم هست، این آیه در همون سوره مکیه توبه بود که فتاب علیهم، خدا به سوی اینها توبه کرد، لیتوبو، تا اینها توبه کنن، انه هو التواب الرحیم. در قرآن هر جا توبه با علا متعدی شده اون توبه خداست، هر جا با الا متعدی شده توبه بنده است. توبه بنده تاب الالله، خدا تاب علیهم. وقت این توبه اول، اون توفیق توبه اگر بخواد نباشه، امکان توبه کردن خیلی ضعیفه، به صفر نزدیک میشه و خداوند به افرادی مثل ابلیس این توفیق رو نخواهد داد. حالا من یه ماجرا نقل در روایت داریم که ابلیس به حضرت موسی علی نبی نواهی علیه السلام گفت که به شما که به میقات میری با خدا سخن میگی، به خدا بگو که منم بنده از بندگان او هستم، من اشتباه کردم، گناه کردم، خب چرا باید راه توبه بر من بسته باشه؟ منم میخوام توبه کنم مثل بقیه بندگانش، گناه کردن و توبه کردن، چرا نباید من بتونم توبه کنم؟ حضرت موسی آمد و بچه خدا میدونست که ابلیس چی داره میگه، پیام ابلیس رو به خدا رسون. خدا هم فرمود من حرفی ندارم، توبه کنه قبول میکنم، منتها من بهش دستور دادم که به آدم سجده کن، او قبول نکرد، تمرد کرد، حاضر نشد به دستور من عمل بکن. الان هم که دیگه آدم مرده، آدمی وجود نداره، بره به قبر آدم سجده بکنه، به خاک آدم سجده بکنه، من توبهش قبول میکنم.
عجب.
بله، خب حتما حضرت موسی خیلی خوشحال شد که مشکل ابلیس رو حل کرد. بله، اومد بهش گفت با تبختر، با غرور، گفت عجب، من به خودش تو سجده نکردم،
حالا بیام برم ببینم،
هرگز این کارو نمیکنم. این لجاجت، این انعام که در ذات شیطان دیگه ریشه دوونده، احتمال توبه کردن شیطان رو تقریبا به صفر رسونده که بخواد توبه بکنه. ولی اگر واقعا توبه کنه، توبه کامل با اون شرایطش، این همه انسان‌هایی که گمراه کرده، این همه نه انسان تنها، جن رو هم گمراه کرده، شیاطین جن همه از کنم که تقصیر شیطان هست که اونها رو گمراه کرده، اینا رو باید جبران بکنه. اگر توبه کامل بکنه، بله، راه توبه براش باز است، اما احتمالش هم تکرار کردم نزدیکی به صفر.
وقتی شما میگین اگر توبه کامل شیطان هم بکنه خدا میپذیره، این چقدر به من و امثال من امید میده وقتی شیطان که مسبب این همه سیاهی و تباهی و تیرگی در طول تاریخ برای انسان ها و آدم ها اینا بوده، اگر توبه کامل کنه خدا میبخشتش.
خدا گفت میبخشمش.
آره خیلی امیدوار میشه.
چیز هست توی مناجات خمس اشعری خیلی زیباست، خیلی جالب. این مناجات همون اولی مناجاتش مناجات رو تائبین هست.
بله بله.
اونجا امام سجاد از میکنه خدایا تو دری سوی رحمت خودت باز کردی، اسم داشتی توبه. حالا بعد از اینکه در بازه اگر کسی غفلت کرد و وارد اون فضای رحمت تو نشد، دیگه تقصیر خودشه. در واقع توبه یک دری است سوی رحمت خدا که این در همیشه بازه، هیچ فرق هم نمی کنه که انسان چقدر گناه کرده باشه. فرمودند که لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همش رو میبخشه، همه گناه رو میبخشه. یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم، کسانی که گناه کردید، به خودتون زیاده روی کردید در نافرمانی خدا، از رحمت خدا ناامید نباشید، همه گناهان رو خدا میبخشه. بنابراین راه بازه، منتها یه حالا گرگدا کاهل بود
تقصیر صاحبانه چیز. یه سوال برام پیش اومد، دیدم سوال بدی نیست، به نظرم سوال جالبی باشه. حالا آقای صابر صلاح دونستن روز سوالات بیارن. در طول تاریخ تا به این لحظه محتمل هست که موجودی انسانی بوده باشه که حجم و بزرگی گناهاش انقدر زیاد باشه که از شیطان مثلا پیشی گرفته باشه، یا نه اصلا چه این چیزی معقول نیست؟
نه خیر، چون عرض کردم که هر گناهی که از بنی بشر رخ داده به نوعی به شیطان منسوب میشه،
مسببش.
پس در واقع همه گناهانی که هر انسانی از اول آفرینش حضرت آدم تا الان انجام دادن، این به حساب شیطان هم نوشته میشه. پس دیگه نمیشه فردی باشه که گناهش به اندازه شیطان باشه یا بزرگتر باشه.
خیلی ممنون.
من تا حالا اینجا یه نکته خدمت دوستان عرض بکنم. از ما استادا پرسیدن که در اون پندنامه لقمان چی نوشته شده بود. حضرت اون اعاجیبی بود، اعاجیب جمال جمع، یعنی عجیب عجیب عجیبی اونجا بود. عجیب ترش با سمود این بود که اونجا داشت که لقمان به فرزندش فرمود فرزندم اگر در حالی خدا رو ملاقات کردی که همه گناهان جن و انس، یعنی هم از ابلیس و غیر ابلیس، همه گناهان رو به تنهایی انجام دادی، یعنی تو یک نفر
همه گناهان
جن و انس رو سقلین رو به تنهایی انجام دادی، بازم از رحمت خدا ناامید نباش.
عجب
که این ناامیدی از رحمت خدا از همه این گناهان بزرگتره. از اون طرف اگر در حالی خدا رو ملاقات کردی که همه طاعات و عبادات و همه ثواب های جن و انس هم در نام عمل تو بود، باز هم مغرور نشو. که من با این حال این دو خط شده بودم. خیلی زیباست که همون بحث خوف و رجا
هست
که بین خوف و رجا انسان باشه. قرمشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادی ها پی بریدن. چه کسانی که تو این سنگلاخ ها سقوط کردن، افتادن، تصور نمی کرد انسان این چنین شخصی، این همه خدمت، این همه عبادت، این هم عظمت، حالا آخر کار اینجوری سقوط کرد تو این سنگلاخ ها.
اکثر هم کبر و غرور و اینها.
بله. از اون طرف هم ناامید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک اشاره به مقصد رسیدن. این انسان باید بین خوف و رجا باشه، نه از اون طرف بیفته ناامید بشه، نه از اون طرف مغرور بشه.
پیدا کردن البته خط تعادل بین خوف و رجا تو اوضاع مختلف زندگی از جمله این مسئله خیلی مهمه، خیلی سخته، راحت نیست.
دیگه به هر حال انسان وقتی احساس میکنه داره مغرور میشه، مگه میشه من همین که گفت معلوم میشه باید بترسه از خودش. از کنم میشه
این نشانه های علامت هایی هست برای تشخیصه.
بله بله. همین که انسان احساس میکنه من، حضرت موسی وقتی تورات برش نازل شد گفت آیا کسی آگاه تر از من ممکنه باشه به شریعت، به علم شریعت یا به علوم؟ فورا خداوند به حضرت جبرئیل فرمود که بنده ما موسی دریاب که داره سقوط میکنه.
آه.
برو بهش بگو باید به شاگردی بکنه، باید به شاگرد اون بنده دیگه ما بشه. که
عجب.
بعد اون ماجرای که در قرآن اومده، ماجرای خضر و موسی
پیش هم
غرور که اومد انسان دیگه از مرز عبور کرده. از اون طرف یه اصل از رحمت خدا هم که اومد انسان از خط قرمز عبور کرده.
خیلی ممنون. امسال پسرم در تصادف فوت کرد. ای داد بیداد، خدا رحمتشون کنه، خدا به شما صبر بده، روشون شاد. مثلا این آیا این کار خداست که پسر من تصادف فوت شد؟
اولا منم تصدیق عرض میکنم خدمت این خانواده محترم و ثانیا توصیه میکنم که اگر امکان داره اون کتاب مسکن الفؤاد شهید ثانی که به فارسی ترجمه شده تحت عنوان آرام بخش دلها چند صفحه شو بخونم اولش در 15 صفحه اول شو بخونم
آرام بخش دلها از
شهید آرام بخش دلها کتاب اصل کتاب مسکن الفؤاد ترجمه فارسی شده داره هر وقتم که یادشون میاد این جمله انا لله و انا الیه راجعون رو حتما تکرار بکنن که با آرامش برسن و مشکل نداشته باشن
چل.
مطلب دوم این که خب هر کاری که در دنیا رخ بده کار خداست همه کارها کار خداست نمیتونیم بگیم کارها دو قسمت میشه بخشش رو ما انجام میدیم
بخش خدا
این که میشه شرک چه شرک افعالی به اصطلاح نه همه کارها کار خداست منتها اینکه آیا خدا خواسته که این بچه تصادف بکنه نخیر خدا به اون راننده‌ای که تخلف کرده دستور داد که تو تخلف نکن که بخوای باعث مرگ دیگری بشی خدا همونجا میفرماید که مثلا اگر اون راننده دقت میکرد اگه ایشون مثلا اگه بی احتیاطی نمیکرد اگر صدقه داده میشد اگر دعای پشتش بود چیزی از این قبیل این اتفاق نمیافتاد
دقیقاً
جوری نبود که خدا اراده کرده که به هر حال این حتما باید تصادف کنه حتما باید بمیره این در واقع هم تو لوح محفوظ اثباته که پاک میشه نوشته میشه پاک میشه نوشته میشه یه دعا پاک میکنه سرنوشت عوض میکنه پیغمبر فرمودن الدعاء يرد القضاء ولو ابرم ابراما دعا سرنوشت رو تغییر میده هر چی محکم محکم شده باشه
عجب
صدقه عوض میکنه امام صادق فرمودن الصدقه تو تدفع میت تسو صدقه جلو مرگ بد رو میگیره اجازه نمیده که بخواد مرگ بد رخ بده خب اینا علل و اسبابیه که به دست ما هست حال آخرش اگر اون کسانی که تقصیر داشتن خدا مؤاخذه خواهد کرد چرا تقصیر داشتید چرا باعث مرگ کسی شدید چرا باعث گمراهی کسی شدید اونم که تقصیر نداشتن که خب نه خدا اونها رو مؤاخذه نخواهد کرد پس این سوالی که بگیم که کار خدا بوده یا نبوده غلطه کار خدا بوده به این معنا که اگر خدا اونها رو خلق نمی‌کرد اگر خدا اون قدرت اونها نمی‌داد اگر این اسباب اینها نبود یا اینکه اگه خدا می‌خواست که اون اسباب از کار بیفته
درست
اراده می‌کرد که اون اسباب از کار بیفته خب این اتفاق نمی‌افتاد ولی خداوند اراده نداره که مجاری امور بخواد تغییر بکنه امام صادق می‌فرماید اول الله ان یجر الاشیاء الا باسبابها این که من در روایت زیاد می‌کنم دوستان برای اینکه خود خواندن زیارت روایت ثواب داره شنیدن ثواب داره یعنی شما به ازای هر روایتی که می‌شنوید از بنده ثواب‌های فراوانی به خاطر همین شنیدن روایت داره این که حالا روایت می‌خونیم ابی هم نداره خب برای بس همینه دیگه امام صادق فرمودن خداوند بنا نداره که امور به جریان بیفته مگر از مجرای سببهای خودش این اسبابی که داره کار میکنه متأ همش در طول اراده خداست پس خلاص این شد که آیا اراده خدا بود بله در طول اراده اون راننده و اونایی که باعث این کار شدن اما آیا خدا میخواست که این اتفاق بیفته خیر
نه
تشریعا نمیخواست تکوینا هر علتی کار خودشو میکنه بر حسب اراده تکوینی خداوند متعال این کاملا خواست خدا مطابق اراده خدا بود اما تشریعا نمیخواست به همین دلیل هم کسانی که باعث این کار شدن رو عذاب میکنه
خوب شد اینو فرمودید چون خیلی ها مشکلات که اتفاقاتی که توی زندگیشون میفته شکست های مختلفی که تو زندگی مثلا توی ازدواج مثلا توی شغل توی حالا مسائل مختلف میان بعد که تموم میشه بعد میگن که خب حالا بالاخره خدا خواست که اینجوری مو بشه لابد میخواسته خدا ما رو امتحان کنه یا فلان
بله اونجای خدا میخواد که اراده ما اصلا تاثیر نداشته
ولی خب من خودم انتخاب کردم خودم اشتباه کردم
دقت نکرده بعد هم که حالا ازدواج کردن خب به هر حال باید مراجعه بشه اگر اختلاف شد قرآن میگه دیگه فبعث حکما من اهلی یا حکما من اهلها حکمی رو انتخاب بکنید مشاوره بدید به هر حال اینجوری که حالا با کوچکترین اشکالی که پیش اومد فوراً بخوایم
همه رو بندازیم گردن خدا
همه رو به هم بریزیم به هر حال اینا علل و اسبابی است که در عالم ایجاد شده و خدا هم به ما عقل داده دستورهایی هم از طریق پیامبرانش داده که ما در چارچوب این دوتا عقل و شر حرکت کنیم حالا اگر در این حال که ما همه تلاش خودمون رو کردیم اما مطلب نتیجه دیگه داشت اونجا دیگه ما مشکل نداریم یعنی دیگه اون به حساب اون در واقع خدا خواسته که درجه این خانواده رو بالا ببره خدا خواسته که لطفی در حق این خانواده کرده باشه خدا خواسته که بهتر عوض بهتری بهشون بده اونجا دیگه از دست انسان خارج است اونجاست که اون فرمایش مولای متقیان که فرمودن عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم من خدا را اینجا شناختم که تصمیم گرفتم کاری انجام بدم و عزم جدی داشتم کاری انجام بدم، ولی تصمیم من از بین رفت. عزم من فشل موند، فهمیدم که یک تصمیم دیگه پشت تصمیم من هست که تصمیم من از بین میبره. اونجا دیگه انسان کاری نیست.
خیلی ممنونم آقای محمدی هستم. اگر اجازه بدین یه فرصت کوتاه میگیریم، برمیگردیم بقیه سوالات رو میپرسیم. اینجا پرسمان، انشاءالله نردبانی به سمت آسمان. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. خیلی ممنونم که همچنان اینجا هستین و داریم به برنامه خودتون پرسمان که پرسمان اعتقادی هست توجه میکنیم. 936-775 دو شماخر 79 12 دیماه این سوال پرسیدن ساعت 11 شب. گفتن چرا پیامبر فرموده عبادت باید همراه یقین و اعتقاد قطعی باشد و الا عبادت به حساب نمی آید؟
اول این حدیث رو ببینیم که کجا بوده، چی بوده، چنین حدیثی. و ثانیاً مراد اینه که اگر عبادت همراه ایمان نباشه اون دیگه عبادت نیست. حالا ایمان، ایمان قطعی و یقینی که بسیار کم هم کسانی که به یقین میرسن. امام رضا علیه السلام فرمودن کمترین چیزی که بین مردم تقسیم شده یقینه. به عبارت دیگه ما باید سه مرحله پشت سر بذاریم تازه وارد یقین میشیم. اول اسلامه که انسان تسلیم حق باشه، دوم ایمانه، سوم تقواست، چهارم یقینه. پس این مرادش اون یقینه که اون کمترین چیزی که مردم اون یقین رو دارن. مراد پیامبرم این نبوده، منظور پیامبر این بود که اگه انسان کاری کنه بدون ایمان اون عبادت محسوب نمیشه که بخواد انسان بهشتی بکنه. البته اجرش ضایع نمیشه، کسی به خدا ایمان نداره، پیامبر ایمان نداره، واقعا ایمان نداره، آشکارم یه من ایمان ندارم، اما به بندگان خدا خدمتی میکنه، یه کار مثبتی انجام میده، این اجرش ضایع نمیشه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خداوند هرگز اجر انسانهای نیکوکار رو ضایع نمیکنه. اما این نتیجهش بهشت نیست، این عبادت اسمش نیست. عبادت جایی است که همراه ایمان باشه.
درست،
این کاملا درست. اما منظور از ایمان اون اوج ایمان که بخواد یقین باشه که عرض کردم اون نیست، ایمان کامل باشه، یعنی واقعا باور داشته باشه، یا اینکه نه تو ایمان شرک نباشه. یک نماز میخونه میگه خب من نماز میخونم برای خدا، یک و اینکه مردم هم بیان عجب آدم خوبیه. خب این نماز باطله.
عجب،
بله، این ریا هست و شرک و نماز باطل میکنه. بنابراین اگر ما در عبادت کسی رو شریک قرار بدیم ولی در اون جزئیاتش، حالا نه در اصل نماز، مثلا فرض کن قانونش رو طول میده که بیان عجب آدم خوبیه، اصل نماز باطل میکنه. یا اینکه مثلا حالت خاصی به خودش میگیره،
عجب
بگن عجب حضور قلبی داره، همش برای خداست، واجبش مستحبش همش برای خدا، فقط این حالتش برای خدا نیست.
حالا کاش که این چیز باشه. حالا این سوال فرادا دیدین یه جاهایی مثلا 4-5 تا دوست جمع میشن میخوان مثلا ثواب کنن، نماز جماعت بخونن، بعد یکی رو میفرستن جلو، اونی که میفرسته جلو تا حالا تا قبل از این مثلا کل حمد و سورش 5 ثانیه طول میکشیده، ولی اونجا دیگه قشنگ 10 دقیقه حمد میخونه، 10 دقیقه قنوت میگیره و اینا، بعد یه حالت عرفانی که الان بعد این اگر واقعا نیتش اونجوری باشه حالا نماز خودش که باطله، اون وقت اونایی کسی که بهش اقتدا کردن چه جوری میشه؟
نه اونا باطل نیست،
اونا باطل،
مگر اینکه اونا بدونن این چین داره ریا میکنه که نمازش باطله، چون وقت جماعتشون باطل میشه، نمازشون پر آدم میشه. اما اگه ندونن که این، یعنی ندونن که این که داره اینجوری نماز میخونه، یه وقت میگه خب حالا من خودم تنها بودم، سخنگویی کسی نبودم، تندم میخوندم، حالا خوندم ان شاء الله خدا میبخشه. یه وقت میگه نه من سخنگوی 10 نفرم، من از طرف 10 نفر دارم با خدا صحبت میکنم، باید درست صحبت کنم، این برای خداست و اشکال نداره و میگه طولش هم داده.
خیلی ممنونم آقای عزیزم. گفتن که آقای خانم کرمی از تونه کابل، این که میگم آقای خانم اسمشون نوشتم تو نمیتونم تلفظ کنم، نمیدونم یا خانم هستن یا آقای کرمی از تونه کابل، انشالله که سالم باشن. گفتن آیا به انسان در عالم خواب چند بار گفته بشه که برای حل مشکلی سوره مبارکه روم رو بخون و حتی آیه 2 این سوره رو بخون، آیا آدم باید به این خواب اعتنا بکنه و به این دستور عمل کنه یا خیر؟ اینو کلی هم اگه ممکنه جواب بدین، خوابهای از این دست که تو خواب به انسان میگن، میگن شما فلان کارو بکنه، اینا چه جوری میشه؟
نه خیر، خواب غیر معصوم حجت شرعی نداره. فرض کنم که خواب غیر معصوم رویای صادقی اصلا نیست، ممکنه رویای صادق هم باشه اما تکلیف ایجاد نمیکنه. میتونه واقعا 100% درست باشه، تعبیر داشته باشه یا به تعبیر دقیق‌تر به تعبیر قرآن تعویل داشته باشه، اما آیا تکلیف هم به دنبالش میاد؟ مثلا حضرت ابراهیم که تازه حضرت ابراهیم 3 بار بهش گفتن که میفهم انی ارا فی المنام انی اذبحک و در خواب بود دیگه، ولی خب اون میفهمه که این وحی الهی است، باید این کار انجام بده. اسماعیل هم که فرزندش بود اون هم متوجه شد که خواب پدرش چون معصوم حجته و گفت یا ابت افعل ما تؤمر ستجدن انشاءالله من الصابرین. خواب معصوم حجته، یکی از مصادیق وحی، یکی از راه های وحی به معصوم همین در حال خواب. غیر معصوم خوابشون حجت شرعی نیست، هیچ تکلیفی ایجاد نمی کنه، هیچ تکلیفی رو رفع نمی کنه و به هیچ وجه نمیشه به خاطر خواب انسان کاری رو انجام بده. این کلی قضیه هست.
دوست.
خب حالا این گونه موارد رو اگر تونستید شما معادل روایت یا حکم شرعی یا حکم عقل و معادلش پیدا بکنید، خب خیلی خوبه، به اعتبار اون حکم شرعی انجام میدید، کاملا درست. اما اگه بخواد این مطلب رو براش حکم شرعی مترتب بکنه، نه. بله اینو قبول داریم که بعضی از رویاها صادقه هست. یه حدیث زیبای از پیامبر داریم، فرمودن که الرؤیا ثلاثه، خواب ها 3 نوع هست: تبشیر من الرحمن، تحذیر من الشیطان و ازغاث و احلام، که در قرآن اومده ازغاث و احلام. یکی مژده های الهی است، مژده های رحمانی است، اون خواب اون رؤیا رؤیا صادقه است. دوم اون تسهیلات شیطان، شیطان سر به سر مؤمن میذاره که اذیتش کنه، خواب های شیطانی است و ارزش نداره. و سوم خواب های قاطی پاتی که تعبیرش امکان نداره یا خیلی سخت. خب رویاهای صادقه هست، اما چه رویا صادقه باشه چه صادقه نباشه، هیچ کدام تکلیفی برای کسی ایجاد نمی‌کنه، مگر برای معصوم که اشاره کردم که از ابراهیم خوابش وحی بود و رضا اسماعیل هم که فرزند پیغمبر بود و خودش هم پیغمبر بود فهمید که باید تسلیم بشن و تسلیم شدن. این عرض کردم که این گونه موارد رو در حدی که حال انسان مثلا فرض کنید که خوشحال بشه که خواب خوبی دیدم، خیر انشاءالله، خب خیلی خوبه. اما این که بخواد براش حساب باز کنه، امام زمان رو خواب دیدم چنین گفت، خب خواب دیده خیره، اما این که بخواد حساب باز کنید بعد بخواد بشید بید از طرف امام زمان بید امام زمان چنین فرموده است، این میشه همون مشاهده‌ای که اما فرمود هر کس ادعای مشاهده کرد مفتری و کذاب هست، این اصلا مصادیقش میشه. الا فمن ادعى المشاهده فهو مفتر کذاب، این اصلا مصادیقش. ولی خب نه، حالا خواب دید انسان خوشحال میشه، ابن نداره حتی عمل هم بکنه. گفتم فرمان آیه رو بخون، بخونه اما نه به قصد ورود در شهر، تبرکن رجاءن، برای اینکه به ثواب برسه. آیه قرآن دیگه اشکال نداره. این عرض کردم چون از این راه شیطان وارد میشه و کارهای عجیبی میکنه. شیطان بلده که از طریق رویا وارد میشه و افراد رو به یه حوزه های عجیب و غریب میکشونه. به عنوان اینکه حالا ما قرآن رو گفتم بخونید تو رویا، اب نداره، اون آیه رو بخونید، اما اینکه حتما اون نتیجه هم بهش میرسید خیر، اینکه حتما این دستور شرع، اگه به عنوان دستور شرع گفته بشه این خوندنش حرامه، خوندنش جایز نیست. کسی بخواد به عنوان اینکه در شهر وارد شده این اون مضمون خوابش رو عمل بکنه،
درست،
به عنوان یک حکم شرعی این خودش حرامه. این یعنی در واقع همون تشریع محرمه که در اسلام داریم. اگه به این معنا نباشه، رجاء هم بخونی که به امید اینکه حالا مثلا مشکل حل بشه، به امید اینکه ثواب داشته باشه، حتما آیه قرآن ثواب داره، به این چیز اشکال نداره. و به قصد اینکه حالا در خواب به من چنین گفته است، نه حالا چنین گفته باشه، حتی اونم که مسلمه، اونها هم خواب حجت نیست، بعد حجت از خارج از خواب پیدا کرد. مثلا فرض بفرمایید آیه باشه، روایت باشه، حکم شرعی باشه، حکم مرجع تقلید باشه، حکم عقل باشه، اون وقت ارزش پیدا
می‌کنه. خیلی ممنون. ۹۱۴-۰۱۳-49. یه سوال چند بخشی پرسیدن، آقا چند تا سوال میشه. گفتن خداوند از گناهانی که از آن توبه کرده ایم در آخرت از ما بازخواست میکنه و از کجا بفهمیم که توبه ما پذیرفته شده؟ تا اینجا رو من یادم میاد تو یکی دو تا برنامه با انهای مختلف توضیح دادیم. حالا اگر خواستین سلامتونستین تیتروار پاسخ این دو تا سوالم بفهمید، از اینجا به بعدش حالا مفصل تر اگر سلامتونستین. چرا خداوند بعضی وقتا اینقدر ما رو کم محلی میکنه که فکر میکنیم فراموشمون کرده؟ الان دقیقاً من در همین دوره هستم که فکر میکنم خدا کلن منو فراموش کرده. خواهش میکنم جواب بدیم.
همطور که سوال اولش رو ما گفته بودیم با. که اگر واقعا انسان توبه کرده باشه دیگه این شک که آیا خدا توبه منو قبول کرده یا نکرده اینجا نداره. این یعنی که من حرف خدا رو قبول ندارم، حرف پیغمبر رو قبول ندارم، حرف امیرالمومنین رو قبول ندارم، چون یکی دو تا ده تا که نیست آیات رو باید در این زمینه که اگه کسی توبه کرد خدا اونو بخشیده.
همین اول برنامه امروزمون هم فرمودیم
بله پیغمبر همون از تائب و منظم کمن لا ذنب له، کسی که از گناه توبه کرده نیست کسی که اصلا گناه نکرده. و فرمودن از توبت و تجب و ما قبله، توبه قبل از خودش کلا پاک میکنه. یا حضرت مولا فرمودن که از توبت و تطهر القلوب و تغسل الذنوب، توبه دلها رو پاک میکنه، گناهان رو میشوید. چطور؟ دستی که کثیف شد شسته میشه. خب شسته شد، شسته شده دیگه، کثافت دیگه بر دست باقی نمیمونه. بنابر این که بگیم که آیا خدا توبه ما رو قبول کرده یا قبول نکرده، این یعنی این که من حرف خدا رو بهش اعتماد ندارم و این درست نیست.
در کمالی خدا
در آخرت هم انسان دیگه اصلا این گناه رو نخواهد دید. به جای این گناه توبه نشسته که توبه از زیباترین اعمال انسان هست. به جاش توبه میاد جای اون گناه رو پر میکنه و دیگه گناه برداشته میشه،
جای نگرانی نیست.
بله در آخرت هم اصلا دیگه نمیبینی این گناه رو. اما این که میفرماید که خدا به من بی‌محلی کرده، من نمیدونم این از کجا فهمیده.
واقعا
که میگه خدا به من بی‌محلی کرده و این خواست خدا به کسی بی‌محلی بکنه، خب میوردش جهنم یا بلای سرش میآورد. که اصلا خدا خدایی بخواد بی‌محلی کنه، چون خدا نیست که.
معمولا میدونی چه وقت آدم یه حس بهش دست میده؟ مثلا یه مدت زیادی یه چیزی از خدا میخوای بعد هیچ اتفاقی نمیفته و بعد برعکس میشه، یا اتفاقات بعد همش تو زندگی میفته. آدم فکر میکنه انگار خدا هیچ نگاهی به من توجهی نداره.
این درست نیست. من اون دیگه خدا نیست، خدایی که رحمان و رحیم نباشه. رحمان و رحیم، خدا رحمان صیغه مبالغه، رحیم هم صفت مشبهه است. خدایی که حنان نباشه، حنان هم صیغه مبالغه، یعنی خیلی 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 دلسوز. خدایی که از هر پدر و مادری به انسان مهربان تر نباشه، اون خدا نیست. و همه بندگانش ها واسه تو میشه گفت که خدا منو ولم کرده، منو فراموش کرده. خدایی که بخواد انسان رو فراموش کنه دیگه خدا نیست. ایمانش این که خداوند علمش محدوده، فضلش محدوده، لطفش محدوده، وجودش محدوده، اون دیگه واجب الوجود نیست. بنابراین دو نکته عرض کردم. یک، شما از کجا فهمیدید که خدا شما رها کرده؟ از خود خدا شنیدید؟ پیغمبر از طرف خدا به شما گفت؟ جبرئیل نازل شد گفت که خدا شما رو دیگه ولتون کرده و رها کرده به حال خودت؟ و دو، این خدایی که شما اینجوری دربارش فکر میکنید، اون خدا دیگه خدا نیست. خدایی که نسبت به بنده دلسوز نباشه، خدایی که بنده رو صلاحش رو نخواد، خدایی که فیضش رو دریغ دارد از بندش دریغ، اینکه خدا نیست که.
دقیقا
اونجا هم که داریم خدا غضب بکنه، معناش این نیست که حالا خداوند مثلا فرض کنید که اون خدایی خودش از دست داده. نه، غضب در واقع برای اون نتیجه فعل خود انسان هست. و یعنی اینکه خدا بخواد احساساتی بشه، بگید من دیگه تا حالا این بنده رو دوستش داشتم، از این بعد دیگه دوستش ندارم.
چی میشه شدیم چیزی؟
خب اینا دیگه نمیشه. پس این اندیشه که ما بگیم که من خدا منو فراموش کرده یا خدا منو رها کرده یا خدا دیگه منو دوست نداره، اینا درست نیست. نکته سوم این که خب اگر ما میخوایم واقعا خدا ما رو دوست داشته باشه، خود خدا گفته چه کار کنیم؟ آیا ما این کار رو کردیم و نتیجه نگرفتیم؟ ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. قرآن فرماید که اگر میخواید که راست میگید خدا رو دوستش داری، شما از پیغمبر، از دین، از شریعت اطاعت کنید، اون وقت محبوب خدا میشید. خدا وقت شما رو دوست خواهد داشت، یک، و گناهانتون هم میبخشید، دو. پس ما تو این راه بریم، واقعا اگه ما این کار رو بکنیم که از خدا اطاعت بکنیم، تصور این که حالا یه خدا ما رو دوست نداره، خدا ما رو رها کرده، این دیگه اصلا تصور درستی نیست. یه از کنیم که در مسلمان ها بود، پیامبر خیلی دوست داشت، شاید من این مطلب رو گفته باشم خدمت دوستان، خیلی علاقه پیامبر داشت. یه روز اومد خدمت پیامبر، ناراحت بود، من داشت پرسید چرا ناراحتی، گفت که من به شما خیلی علاقه دارم، انقدر دوستون دارم که تحمل نمی کنم از این وقت نماز این وقت نماز شما رو ببینم. گاهی از خونم بلند میشم میام نزدیک خونه شما میایستم که فقط یک بار شما رو ببینم، برمیگردم میرم خونم. همین الان با خودم فکر میکردم که از دنیا برم از دو حال خارج نیست، یا وارد جهنم میشم شما تو بهشتید اصلا شما رو نمیبینم، یا تو بهشتم ولی من کجا و شما کجا، مقام من کجا، باز شما رو نمیبینم. فکر میکردم من وقت چیکار کنم، در عالم دیگر چیکار کنم. این آیه، آیه 69 سوره مریم نساء نازل شد که و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنن، اینها جزء کسانی هستن که خدا به اونها انعام کرده، نعمت بخشیده، همون صراط الذین انعمت علیهم، تفسیرش همین آیه 69 هست. اینا از کسانی هستن که خدا بهشون نعمت بخشیده، یک، اینها با پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحین خواهند بود. و چه رفقای خوبی هم هستن اینها.
69 کجا؟
69 سوره نساء.
نساء.
و من یطع الله و رسول. این هم تفسیر همون آیه صراط الذین انعمت علیهم هست. همین که جامعه بخواد به صلاح و به سعادت برسه، باید این مراحل طی بشه. اول پیغمبری بیاد، یک دعوت کننده بیاد، مردم به سوی راه، به راه راست دعوت کنه. افرادی تصدیق کنن پیامبر رو. وقتی این دو تا پیدا شدن، عده‌ای در مقابل پیامبر می‌ایستن. شهدای باید تقدیم بشن. تا این جامعه استوار بشه، شهدا که تقدیم شدن، وقت پیامبر اون جامعه میشه جامعه صالح. به این ترتیب انبیا، صدیقین، تصدیق کنندگان، شهدا، بعد جامعه صالح میشه که صالحین آخرشون. به هر حال تو این آیه کاملا مشخص کرده که خدا کیا رو دوست داره، کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت میکنن.
واقعا چه نعمتی بالاتر از این. خب وقت داریم یه سوال دیگه بپرسیم. گفتن در مورد 0935452 شماخر 64 در مورد بهشت چرا صحبت نمیشه؟ به قرآن که مراجعه میکنیم فقط اونجا نوشتن، فقط اونجا بخور بخوره و شیر و عسل و نهری که میاد و اینا، چرا صحبت دیگه ای نمیشه؟ آیا کسی که هدفش فقط رسیدن به بهشت است و کسی که هدفش رسیدن به خدا و رضای خدا، او چیزی گیرش میاد؟
این که فقط از بخور بخور صحبت کرد، این درست نیست. من چند نکته خدمت دوستان عرض بکنم.
من چون تعبیر تصمیمم اینه که تا جایی که بشه تعابیر و متن همون پیامک‌های مردم بخونم، به این دلیل.
بله. اول اینه که تون همین روزهایی که الان گذشت کرده، این آشاش بحث ما تموم شده، موضوع بحث ما در همین برنامه رادیو معارف بحث بهشته. از مردم سوال کردیم، خودمون مطالب رو گفتیم، الان شاید قریب 10 تا برنامه موضوعش بهشت بوده. که صحبت کردیم راجع بهش، مفصل صحبت کردیم، از جمله صحبتی که اونجا مطرح کردیم که یک بحث جدی بوده، این که نعمت های بهش به دو دسته تقسیم میشن، نعمت های مادی مثل همین چیزی که شما فرمودن و نعمت های معنویش اونها خیلی بالاتره. و رضوان الله اکبر قرآن میفرماید در سوره توبه، بعد از اینکه برخی از نعمت های مادی بهش رو ذکر میکنه، میفرماید که یه نعمت خیلی از اینا بالاتر و بزرگتر هست و اون رضوان خداست. رضایت این که دیگه مادی نیست.
نه، همین چند دقیقه پیش همنشینی با پیامبر هست.
بله، عرض کردم همین همنشینی با پیامبران که در بهشت هست، رفقایی که اونجا داریم، اینا که دیگه مادی نیست.
بله.
تو بهشت تو چیز هم اومده، تو قرآن هم اومده، فراوان هم اومده. اون سلام و سلامت بودن، تحیتون فیها سلام، اصلا دارالسلامه. این که دیگه نعمت مادی نیست. خدمت شما رسیم که اون امنیتی که حاکم اونجا، خوف و حزن و هیچی نیست، از این دست نعمت ها زیاد هست. حالا اون نسبت به خداوند متعال، ما رضوانش رو گفتیم، اون نظر رحمت خدا به انسان، خدا میدونه که این نظر رحمت، تو دعای کنار خوندید که خدا گیرم که بر عذاب صبر کنم، اما بر نظر این چطور صبر کنم؟ انسان ممکنه جهنم صبر کنه، بسوزه، تحمل کنه، ولی اینکه خدا بهش نگاه نکنه نمیتونه تحمل بکنه. به عبارت دیگه وقتی که افراد وارد بهشت میشن، خداوند یک نظر رحمت به این بندگان خودش میاندازد. اینها دیگه از همه چی فراموش میکنن، از بهشت و حور و قصور همه فراموش میکنن. بهشون میگن که منتظر شما هستن، خدمتگزاران شما، همسران شما، نمیدونم جایگاه شما در بهشت. اینا آنچنان غرق لذت میشن از اون نظر رحمت خدا، فراموش میکنن که اینجا بهشت و حور و قصوری هست. خب اینا نعمتای معنوی بهشته، اینا یکی دو تا نیست که من به بعضش اشاره کردم. همونطور که گفتم ما این بحثا رو اونجا داریم توی دوستان میتونن حتی به سایت رو مراجعه بکنن ببینن که ما یه فصل باز کردیم تحت عنوان نعمت‌های روحانی و معنوی بهشت. مطلب بعد این که خب اکثر مردم دنبال چی هستن؟ شما از مردم از 100 نفر بپرسید که برای چی نماز میخونه؟ برای چی عبادت میکنه؟ من فکر کنم 99% میگن
همین چیزا رو میگن.
برای بهشت، برای همین که ما وارد بهشتی بشیم که هر چی بخوایم، هر نعمتی که بخوایم اونجا هست. لهم فیها ما یشتهون. اصلا هم که دنبال اینن اکثر انسان ها. قرآن هم که مخاطبش مردمن، بیشتر به اون چیزه فرداخته که مردم رو تربیت میکنه دیگه. چه تعداد به اون حد از بلوغ و به اون حد از معرفت رسیدن که بگن ما دنبال رضوان الله هستیم، ما
خود خدا، رضای خدا،
ما خود خدا رو. امیرالمومنین چه حرفا رو میزنه؟ ولی ما که وقتی میخونیم حرفا رو میخونیم، میگم خدا من دارم از قول امیرالمومنین میگم، این حرف من نیست.
یه فیلم نمیتونیم بازی کنیم
دیگه. خودمون وقتی 90-99% مردم دنبال این چیزها هستن، قرآن هدایتگر هدن للناس، اون حرفایی میزنه که باعث هدایت مردم میشه. به همین دلیل اکثر، اگر بیشتر گفته، که البته همین بیشتر گفتنش هم قابل تأمل هست، اگر بیشتر گفته باشه به این دلیله که مخاطبان این حرفا بیشترن از مخاطبان اون حرفا.
دست شما درد نکن. سلام. به من خیلی خوش گذشت در کنار شما. میدونم به مردم بیشتر.
سلامت باشید.
برنامه تموم شد.
ممنون.
مثل همیشه زحمت کشیدید.
سلامت باشید.
یه دو تا نکته من خدمتتون عرض بکنم و بعد خداحافظی بکنم. این که تو پیامک ها که میاد بعض وقتا میبینیم که مردم از مثلا گرفتاری های مادیشون برای ما میفرستن، مثلا برای ما اگه میشه وام جور کنین، یا مثلا اینقدر پول به ما بدین، قرض بدین، نمیدونم. از این جور پیامک ها میاد که ناشی از گرفتاری های بیشتر مادی و اقتصادی. جاش توی برنامه ما نیست. واقعا دعا میکنیم همه این پیامک ها هم که خونده میشه، میخوایم از همه که دعا بکنن که رفع گرفتاری بشه از همه مردم، کسانی که واقعا محتاج و نیازمند هستن. ولی واقعا جاش توی برنامه ما نیست. شاید برنامه‌های دیگه حتی استقبال کنن از اینجور پیامک‌ها. آمار پیامک‌ها که میره بالا، بعد میدن روابط عمومی، بعد میگن با این برنامه چقدر پیامک داره و اینو، کلی پال میکنن، صفا میکنن، زوم. شاید میگم کسی دیگه باشه، ولی واقعا ما نه، ما میخوایم واقعا کار کنیم و هدفمون خیلی توی برنامه میخوایم سوالاتی که ذیل پرسمان‌های با عناوین مختلفی که هست که شما میدونید اینجا مطرح بشه و مردم به پاسخ سوالاتشون تو این برنامه برسن. اینه که ممنون میشم اگر که صرف نظر بکنید از ارسال چنین پیامک‌های. نکته دوم این که توی فضای مجازی هم میتونید ما رو پیدا بکنید. آدرس رو اگر اشتباه نکنم @pursamantv8 درست گفتم فکر کنم. خب خداش @pursamantv8 یک کانال مثلا داریم توی یکی از این نرم افزارهای پیام رسان که اونجا به صورت تقطیع شده سوال و پاسخ ها گذاشته شده، بارگذاری شده. و مثلا الان برنامه امشبمون یا موزمون اگر تکرار دارین میبینین، میتونین تو اون کانال به صورت تقطیع شده سوال پاسخ ها رو بشنوین از زبان استاد محمدی و اساتید دیگر که اونجا قرار داده شده. آقای صابران فرمودن که هیچ من این نیست، شما میتونید به راحتی اون مطالب و اون فایل ها رو کپی کنید. تو گروه ها و صفحات دیگری عضو هستید، میتونید اونجا هم ارسال بکنید، هیچ مشکل کپی رایت اینا نداره. ولی من میخوام با اجازهشون یه خواهشی بکنم. هر بار که این کارو کردین فقط یه صلوات تو دلتون بفرستین برای سلامتی جسم و روح اهالی پرسمان. خیلی خیلی ممنون. بازم تشکر از استاد محمدی عزیز. انشاءالله خدا به شما طول عمر و برکت و عزت بده که همچنان ما و مثل ما مردم همه استفاده بکنن از فرمایشات شما. عوامل نداری؟
استاد
محتاجیم. خیلی ممنون. یا حق. خداحافظ.